حوزه‌های مختلف کسب و کار تو این کشور فعالیت کردم، به نظرم میاد که اشتغال زاترین صنعته. یعنی جدا. اگر ما بیایم وقت بذاریم به لحاظ حاکمیتی و این رسته رو روش کار بکنیم، خیلی خیلی میتونه اشتغال زا باشه و گره های در حقیقت شغلی مردم رو تا حد زیادی میتونه این موضوع مرتفع بکنه. موضوع صنایع دستی متاسفانه تو کشور ما همونطور که شما فرمودین اون اقبال گذشته رو شاید نداره، به واسطه اینکه ما تو این حوزه نتونستیم مطابق با نیازهای بازار حرکت بکنیم. یعنی فضای صنایع دستی ما با زندگی مدرن امروز نتونسته خودش رو تطبیق بده. این چالش به نوعی باعث شده که تو زندگی روزمره مردم نیاد و به عنوان یک ابزار و یک کالایی که روتین تو زندگی مردم استفاده بشه نباشه. به نظر من بزرگترین چالش صنایع دستی اینه که آره ازش به عنوان کالای لوکس یاد میکنن و این خیلی بده. به نظر من خیلی بده. یعنی خیلی از اقلامی که ما تو حوزه صنایع دستی داریم کار میکنیم کاملا کاربردیه. یعنی مثلا فرض فرمایید من ساعت دیواری خونه خودم خاتمکاری، دو تا ساعت دیواری دارم، هر جفتش خاتمکاری، فوق العاده زیباست. یه ابزار کاملا کاربردی.
مهندس جان وقتی از صنایع دستی صحبت میکنیم دقیقاً داریم به چه طیفی از کالاها اشاره میکنیم؟ یه مقداری
صنایع دستی رسته های خیلی وسیعی داره.
بله.
ولی خب اون رسته هایی که مردم میشناسن یا به نوعی آشناتر هستن و به نوعی تو بازار بیشتر داره ارائه میشه، خب فرش و گلیم و تابلو فرش از جنس کالاهای بافتی هست، پارچه های زینتی از جنس ترمه و سفره قلمکار و به اصطلاح این دست کالا ذیل پارچه های زینتی بهش اشاره میشه، ظروف مسی هست که حالا روش هنرنمایی های مختلفی انجام میشه، مثل فیروزه کوبی، مثل مس و پرداز، مثل مس و خاتم، مثل قلمزنی روی مس، ملیله کاری هست که کار بسیار زیبا و جذابی هست، کار سفال هست که باز طیف خیلی وسیعی داره کارهای سفال، میناکاری یکی از کارهای خیلی جذاب و قدیمی ایرانی هست.
و ما مشابه فعالیت هایی که یعنی میخوام اشاره بکنم که مواردی که فرمودین اختصاصاً به ایران و فرهنگ ایرانی مرتبطه و یا ما شاهد فعالیت سایر کشورها در این عرصه هم هستیم.
تو بعضی از این حوزه ها خب کشورهای دیگه هم هستن، مثلا تو حوزه ظروف مسی پاکستان و ترکیه هم خیلی فعال هستن و یا مثلا خاتمکاری سوریه و کشورهایی که عرب نشین هستن هم تا حدی نه با سبک و سیاق خاتم ایران ولی روی این موضوع کار کردن. ولی خب هیچ کدوم کشورها توی حوزه صنایع دستی اون زیبایی و اون اصالت کالاهای ایرانی رو ندارن
و اون هنری که ایرانی
بله،
و
بله، اون ظرافتی که برای ایرانی داره رو واقعا ندارن.
خیلی جذاب شد و شنونده اتاق فرهنگ امروز در بخش بعد.
سلام، صبح بخیر. اکرم حسینی هستم، گزارشگر برنامه اتاق فرهنگ. برای بررسی وضعیت و دستاوردهای تجاری سازی به ویژه بسته‌بندی صنایع دستی که موجب رونق فروش محصولات میشه با مسئول مربوطه گفتگو داشتم. بشنوید توضیحات خانم دکتر پویا محمودیان، معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی رو.
از سال 97 با توجه به تاکیدات وزیر محترم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دست جناب آقای دکتر مونسان بر روی طرح تجاری سازی برنامه ریزی در خصوص تجاری سازی صنایع دستی آغاز شد. با مکاتباتی که با ادارات کل سه یک استان کشور انجام شد، طراحی نشست ها و هماندیشی های حوزه تجاری سازی صورت پذیرفت. سال 97 با نگاه ویژه به شهرها و روستاهای جهانی ما 7 نشست در حوزه تجاری سازی با هدف گفتمان سازی و فرهنگ سازی برگزار کردیم. همکنون 10 نشست رو در سال 98 در استانهای مختلف مثل خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، مازندران و استانهای دیگه برگزار کردیم. تا پایان سال 31 استان این نشست های حوزه تجاری سازی و راهکارهای اون، بررسی راهکارهای اون برگزار خواهد شد. در حوزه تجاری سازی با توجه به اهمیت بسته‌بندی به صورت ویژه تری به بسته‌بندی نگاه کردیم. از پارسال ما تمامی کسانی که با بسته‌بندی های در خور کالاهای صنایع دستی متقاضی شرکت در حوزه نمایشگاهی ما بودن 30% اجاره بهای غرفه نمایشگاهیمون رو با تخفیف بهشون دادیم، به خاطر اینکه بتونیم به عنوان یک مشوق و در راستای فرهنگسازی بهش نگاه بکنیم. چیزی بیش از 1,000,000 بسته رایگان در راستای گسترش بسته بندی در صنایع دستی در اختیار ذینفعان قرار گرفت. همچنین ما سعی کردیم که در راستای دادن تسهیلات به کسانی که طرح‌های قابل بررسی و تاثیرگذار در حوزه بسته‌بندی دارند با اولویت بهشون نگاه بشه. ما تداوم فرهنگسازی رو در قالب برگزاری نشست‌های تخصصیمون داریم ادامه میدیم و همچنین انشاءالله در آینده در صدد این هستیم که مسابقه بسته‌بندی رو با همکاری پارک علم و فناوری استان تهران بتونیم برگزار بکنیم، باز به هدف تشویق فرهنگسازی در این حوزه و تاکید بر اهمیت بسته‌بندی در حوزه تجاری سازی. ما در تمامی نشست هامون با رویکرد عملیاتی شدن بسته‌بندی از شرکت ها و طراحان حوزه طراحان صنعتی و کسانی که مطرح هستند در حوزه طراحی با نگاه به محصولات هنری دعوت میکنیم که به ارائه توانمندی های خود و تجارب خود به ذینفعان ما اقدام بکنن و در نهایت بحث تجاری سازی و به صورت ویژه بحث بسته‌بندی از مباحث مورد اهمیت معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی هست که انشاءالله بعد از این که در زمینه بسته‌بندی به یک سطح قابل قبول برسیم، انشاءالله در حوزه برندینگ، طراحی، نمونه سازی محصول، در حوزه بازاریابی، بازارداری، بازارسازی و تمامی حلقه های تجاری سازی صنایع دستی به صورت مشخص و ویژه و اختصاصی ورود خواهیم کرد.
بیشک برنامه ریزی و هدف گذاری موجب تحولات چشمگیری در تجاری سازی صنایع دستی خواهد شد.
جناب آقای مهندس طباطبایی، به عنوان یکی از کلیدی ترین سوالاتی که معمولا شنوندگان براشون مطرح هست عرض میکنم که امروزی که فضای اقتصادی کشور میطلبه که بتونیم کالا و خدماتمون رو صادر بکنیم، صنایع دستی و مشخصا مجموعه شما چقدر تونسته موفق باشه و چقدر تونسته رقابت‌های اقتصادی رو در کنار سایر رقبا که بعضن اسم کشور چین رو من هم میشنوم برنده باشه و دوست دارم از تجربیاتتون در این زمینه برامون بگید.
خدمت شما عرض بکنم که صنایع دستی ایران به واسطه کیفیت بالا و حالا امروز شاید بتونم بگم قیمت مناسبی که تو فضای بین الملل داره، به نظر میرسه که یکی از بهترین کالاها برای صادرات هست، به واسطه اینکه بخش زیادی از هزینه‌ای که برای تولید صنایع دستی ایرانی صرف میشه هزینه نیروی انسانی هست.
بله.
با توجه به این اختلافی که بین نرخ ارز ایران و ارزهای بین‌المللی اتفاق افتاده، هزینه نیروی انسانی داخل ایران خیلی اومده پایین به نسبت دنیا. از این مزیت اگه ما هنرمند باشیم میتونیم استفاده بکنیم برای صادرات صنایع دستی، به واسطه اینکه بخش زیادی از قیمت تمام شده صنایع دستی اصطلاحاً لیبر کاست یا هزینه نیروی انسانی هست. نکته دیگه که وجود داره تو تولید صنایع دستی اینه که بخش عمده‌ای از متریال و مواد اولیه تولیدیش هم ایرانی هست.
یعنی ما میتونیم داخل کشور به راحتی
کاملاً بله، الان مثلا ما ظروف مسی و مثلا فرض فهمه که ظروف فیروزه کوبی، خب فیروزش که معدنش تو نیشابور ایرانه که تو دنیا میشناسن سنگ فیروزه رو و به اون ویژگی های فوق‌العاده‌اش.
مثلا این رنگ به نام ایران و ایرانی،
بله بله کاملا به نام ایران ثبت و شناخته شده هست. خود مس هم که ایران روی کمربند مس دنیاست، یعنی دوستانی که حالا رشته مهندسی متالورژی و مواد خوندن میدونن که ما جز غنی ترین معادن مس رو تو دنیا داریم و صادرکننده مس هستیم. خب این ما دو تا حالت داره، یه موقع است میایم مس رو به صورت شمش صادر میکنیم، این یه ارزش افزوده داره، یه موقع است مس رو میایم روش کار هنری انجام میدیم، سنگ فیروزه روش میچسبونیم، خب این ارزش افزوده اصلا قابل مقایسه نیست. مثل خام فروشی نفته، شما نفت رو وقتی خام میفروشی چه ارزش افزوده‌ای برای کشور ایجاد میکنه، وقتی تبدیلش میکنی به محصولات پایین دستی چه ارزش افزوده‌ای. بنابراین صنایع دستی هم طور که عرض کردم با مواد اولیه ایرانی، با هنر ایرانی و با نیروی کار ایرانی تولید میشه و من تو حالا سفرهای خارجی که داشتم اصلاً به لحاظ قیمتی صنایع دستی ایران تو دنیا قابل مقایسه با صنایع دستی سایر کشورها نیست، یعنی ما به لحاظ قیمتی خیلی خوبیم. خیلی خوب میتونیم بازارهای جهانی
این شانس بگیم. این دوره از اقتصادی
بله
کشور ماست،
این اتفاقاتی که توی این چند سال اخیر افتاده و نرخ.
خب یه مشکلی هست تو ججان و اون اینه که من وقتی میخوام یک کالایی رو در خور ارائه در بازار بین المللی ارائه بکنم، شاید تولید کالا مهم باشه،
بله،
ولی اینکه این کالا رو چطور عرضه میکنم به مشتری، توی چه بسته بندی، چون میبینم که سایر برندها، سایر فعالان دقت میکنن به روشهای عرضه کالا که بله. بتونن رضایتمندی مشتری رو به حد اکثر برسونن.
بله.
خب احساس میکنم ما این چالش رو داریم و واقعا چطور میشه این رو برطرفش کرد؟
به نظرم خیلی نکته جالب و مهمی دست گذاشتید، موضوع بسته بندی. من یه خاطره بگم از آره خودم که اصلا چی شد که این برند صنایع دستی اریسا رو ما ایجادش کردیم. من معاون مرکز آموزش بازرگانی وزارت بازرگانی بودم، اون موقع ما همایش‌های تجاری برگزار می‌کردیم.
بله.
تجارت با چین، تجارت با روسیه،
هنوزم برگزار می‌کنن.
هنوزم برگزار می‌کنن. بله. خب همایش خیلی معظمی بود، اون مقطع برگزار می‌کردیم. ما توی همایش در واقع تجارت با روسیه، من برای مهمون‌ها و سخنرانان همایش تماس گرفتم، دوستانم از اصفهان تابلو فرش فرستادن. تابلو فرش رو که می‌خواستیم به این عزیزان هدیه بدیم، این بسته‌بندی نداشت. بعد خب تصور کنید تابلو فرش سایز 50x70 و ما به مثلا آقای پتروف روس هدیه دادیم، این میخواد با خودش ببره، بعد خب این چجوری ببره؟ تو ذهن من این جرقه شکل گرفت که خب ما تابلو فرشمون برند ایران تو دنیاست و چقدر بده که ما بسته بندی برای این نداریم. خارجی ها راجع به این چی فکر میکنن؟ میگن خب اینا اومدن اصیل ترین کالای خودشون رو ما هدیه دادن بدون بسته بندی. باز یه مقطع دیگه، من توی یکی از مجموعه تولیدی کشور صنعت سیمان برای میهمانانمون، من در واقع ظروف فیروزه‌کوبی گرفته بودم از اصفهان، باز اون به لحاظ بسته‌بندی خیلی چالش داشت و شمایل خوبی نداشت برای هدیه دادن. این اتفاقاتی بود که خودم به عنوان مشتری باش روبرو بودم و تقریبا از 2 سال پیش تمرکزمون رو گذاشتیم رو موضوع بسته‌بندی، یعنی اومدیم تک تک صنایع دستی تولیدی ایران رو بررسی کردیم، شناسایی کردیم و تقریبا برای همه‌شون یک نوع بسته‌بندی خوب و با کیفیت رو آماده کردیم که چه تو بازارهای داخلی و چه تو بازارهای خارجی با قدرت بتونه ارائه بشه.
تبریک میگم بهتون و دقیقاً دست گذاشتید رو نقطه ضعفی که خیلی از تولید کننده های ما برای ارائه در داخل
بله،
در رقابت بله. با سایر برندهای خارجی دارن و همین مشکل رو توی ارائه در بازارهای بین المللی داریم. این اون نقطه ایه که باعث میشه من هنوز مایل باشم با جناب آقای مهندس طباطبایی گفتگو کنم. میدونم که شما هم همراه ما هستید، شنونده اتاق فرهنگ باشید. جناب آقای مهندس طباطبایی، اگر بخواید به یکی از محوری ترین دستاوردهاتون در مدت فعالیتتون در صنایع دستی اشاره کنید، به کدوم یکی از موارد میپردازید؟
به نظرم میرسه مهمترین مزیت رقابتی و ارزش افزوده ای که ایجاد کرده موضوع بسته‌بندی، یعنی چالش اصلی صنایع دستی که تو بازارهای داخلی و بازارهای خارجی منجر به عدم ارائه مناسب این محصول و عدم فروشش شده رو ما سعی کردیم که مرتفعش بکنیم و با بسته‌بندی خوب و نفیس و فاخر صنایع‌دستی ایرانی رو تبدیل کردیم به یک هدیه خیلی خوب، یک هدیه‌ای که تو مناسبت‌ها و مراسم‌های مختلف میتونیم ما به جای اینکه کالای خارجی به هم هدیه بدیم، بیایم صنایع‌دستی ایرانی هدیه بدیم.
چقدر عالی.
آره، یعنی ما بسته‌بندی صنایع دستی رو،
یعنی کاملا فضا برای که من بتونم از یک محصول تماما ایرانی به عنوان یک
بله.
هدیه مناسب برای میهمانان داخلی و یا حتی میهمانان خارجی استفاده بکنم، این فضا در مجموعه شده.
بله، ما اصلا برند اریسا رو در عنوان یک برند یا نام شرکت به مخاطبینمون نمیشناسونیمش، میگیم اریسا یک پویش هست، پویشی هست جهت ارائه در حقیقت هدایای ایرانی و اجتناب از هدیه دادن کالاهای خارجی.
و اگر بخواید به یکی از چالش‌های محوری اشاره بکنید که ممکنه در فضای تولید یا در فضای فروش وجود داشته باشه، چه چالش‌هایی رو یک کسب و کار فعال در صنعت صنایع دستی باهاش روبرو هست و کدوم چالش رو هنوز نتونستید براش راهکاری داشته باشید و همچنان به عنوان یکی از پاشنه‌های آشیل فعالیت شما وجود داره؟
حوزه صنایع دستی خب حوزه سختیه به واسطه اینکه با کارگاه‌های خرد ما داریم کار می‌کنیم
و در زنجیره تأمین
اصلا که زنجیره... پیچیده‌ترین شاید بتونم بگم زنجیره‌های تأمین رو داره حوزه صنایع دستی. صنایع دیگه کاملا سیستماتیک و نظامنامه داره و فعالیت‌ها تعریف شده است. مثلا صنعت خودرو نظام قطعه‌سازی تو صنعت خودرو کاملا استاندارد داره، ایزو تی اس دارن، همه‌شون با یه استانداردی کار میکنن. تو صنایع دستی اینطوری نیست. صنایع دستی چون
برآمده است فکر میکنم هنر و فرهنگ یکی از بخش‌ها یا یکی از خطه‌های ایران باشه بعضی از این صنعت‌ها و
بله، هر کدوم مال یه اقلیمی یک فرهنگ
استاندارد داره. سازی صنایع دستی صورت نگرفته.
نه به اون معنا که ما تو صنایع دیگه کاملا نظاممند هست طبیعتاً تو صنایع دستی
این نیاز هست که بخش دانشگاه بتونه به خدمت و
به
نظرم
آره یه مقداری باید حالا نهادهای علمی توی این حوزه شاید ورود بکنن، یک مقداری بتونن با ایجاد ساختار و شاید به نوعی کدبندی و نظم‌دهی این رسته فعالیتی رو تا حدی منسجمش بکنن که برای کسایی که میخوان توی این حوزه فعالیت بکنن کار راحت تر باشه. من خودم وقت و انرژی خیلی زیادی ازم گرفته شد تا محصولاتو بشناسم، تولید کننده هاشو بتونم، هنرمندا رو شناسایی بکنم، نهادهایی که دارن فعالیت میکنن شناسایی بکنم. یعنی یک بانک اطلاعاتی منسجم و یک پارچه شاید تو این حوزه وجود نداره. تا حدیش هم البته طبیعیه به واسه اینکه ذات کار از جنس هنر هست، شاید خیلی نمیشه بهش چارچوب داد، ولی باز به نظرم میاد مثلا کشور هندوستان چون یکی از بزرگترین صادرکننده صنایع دستی تو دنیا هندوستان،
بزرگترین صادرکننده،
یکی از بزرگترین صادرکننده هاست هندوستان و تو کشورهای مختلف تقریبا همه جای دنیا شبکه فروش داره. حتی جالبه شما بگم من یه روز تو دفتر نشسته بودم بعد از ظهر، دیدم در به دفتر ما رو زدن و باز کردم دیدم یه هندیه یه کوله پشتی پر صنایع دستی داره، گفت میتونم بیام به شما بفروشم. بعد برام جالب بود که هندوستان با روش کاملا مویرگی داره به ایران صنایع دستی صادر میکنه، خیلی برام جالب بود. کاملا میخوام بگم روی این موضوع وقت گذاشتن هندیا، یعنی شناسایی کردن که تو حوزه صنایع دستی نقطه قوت دارن و با ایجاد شبکه‌های فروش بین المللی خیلی خوب دارن میفروشن محصولاتشون رو. خب ما این کارو نکردیم.
مهندس طباطبایی یا خانواده طباطبایی با چقدر سرمایه وارد این بازار شدن؟ مخاطبین ما هم علاقه‌مند شدن از صحبت‌های شما که ببینن اگر بخوان امروز ورود کنن به صنایع دستی باید با چه آورده‌ای شروع کنن و این بازار توی سال چقدر میتونه بهره مالی داشته باشه برای کسانی که به فرهنگ و ادب و هنر ایرانی علاقه‌مندن و ملاحظات کسب و کاری هم در کنارش دارن.
حوزه صنایع دستی خب یه دوستی که میخواد ورود بکنه به این عرصه تو جاهای مختلفی از این صنعت میتونه ورود بکنه. اگه بخواد تو حوزه تولید بره بسته به اینکه تو کدوم صنف میخواد ورود بکنه میزان سرمایه گذاری و میزان شاید بهره وری که داره متفاوت هست. صنف فرش جایگاه خودشو داره، سفال جایگاه خودشو داره، ظروف مسی جایگاه خودشو داره. میخوام بگم چون رسته های مختلفی در حوزه صنایع دستی وجود داره بسته به اینکه علاقه مندی اون فرد به کدوم رسته است و حتی اینکه تو کدوم استان هست. مثلا خب ما لاله‌جین همدان به عنوان شهر جهانی سفال شناخته شده.
بله.
خب اگر من همدانی بودم طبیعتاً تمرکز میکردم روی موضوع سفال، اگر اصفهانی بودم شاید تمرکز میکردم روی موضوع میناکاری مثلا. بله. اگر تبریزی بودم تمرکز میکردم روی تابلو فرش. میخوام بگم برای کسی که میخواد ورود بکنه به حوزه صنایع دستی،
نگاه به ظرفیت‌های خودش
اینه که آره اون مزیت‌های اقلیمی خودش رو شناسایی بکنه.
بسیار عالی. و سخن آخر مهندس طباطبایی، پیشنهاد و توصیه‌تون که اساره تجارب شما در این حوزه است رو شنونده هست.
والا پیشنهاد اول من به همه مردم ایران این هستش که چه از افراد و چه از مدیران سازمان‌ها، این که اگر می‌خوایم به هم هدیه بدیم کالای ایرانی هدیه بدیم و من پیشنهاد می‌کنم صنایع دستی رو انتخاب بکنید، به واسطه اینکه صنایع دستی کالایی هستش که اگر به یک فردی هدیه بدین، صنایع دستی رو تو بهترین نقطه دفتر کارش یا محل زندگیش نصب میکنه و سالهای سال جلوی چشمشه و با دیدن اون کالای ایرانی یاد شما میفته.
امیدوارم با فعالیت شما و دوستانتون در عرصه صنایع دستی بتونیم یک بار دیگه تاریخ غنی ایران رو زنده کنیم و نام ایران رو سرفراز کنیم.
صد ثانیه با کتاب. در اخبار وارد شده که امر به معروف و نهی از منکر سه مرحله و سه مقام دارد: مرحله قلب، مرحله زبان، مرحله ید و عمل. ما معمولاً از مرحله قلب به جای آنکه اخلاص و حسن نیت و علاقه به سرنوشت مسلمانان را درک کنیم، جوش و خروش و عصبانیت‌های بیجا می‌فهمیم و از مرحله زبان به جای آنکه بیان‌های روشن کننده و منطقی بفهمیم، موعظه‌ها و پندهای تحکم‌آمیز می‌فهمیم و از مرحله ید و عمل هم به جای اینکه تبلیغ عملی، حسن عمل و همچنین تدابیر عملی بفهمیم، تنها این مطلب را فهمیده ایم که باید اعمال زور کرد. متنی که شنیدید بریده بود از کتاب ده گفتار. این کتاب مجموعه ده سخنرانی یا مقاله است که در طول سالهای 1339 تا 1341 شمسی توسط استاد شهید مرتضی مطهری ایراد شده و یا نگارش یافتند. هفت گفتار این کتاب سخنرانی هایی است که در محفلی ماهانه در تهران به نام انجمن ماهانه دینی ایراد شدند. جلسات این انجمن هر چند مدت زیادی به طول نینجامید، اما در همین مدت کوتاه حیات خود منشأ خیرات و برکات معنوی فراوانی شد و موجب یک سلسله اصلاحات و جنبش‌ها در امر مسائل تبلیغی و ارشادی شد. کتاب ده گفتار از جمله آثار پرارزش انتشارات صدراست.
اول هفتهتون پر از خیر و برکت، براتون بهترین ها رو آرزومندیم و امیدواریم تا پایان هفته هم رزق و روزی و خیر و برکت در زندگیتون جاری و ساری باشه. در خدمت شما عزیزان هستیم از پخش شبکه رادیویی فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. دو شماره تلفن 220-485 220-58-800 پیامک 30558 در اختیار شما دوستان عزیزه. شنوندگان محترم، نقد و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان. خب دوستان محترم، به ساعت 9 صبح رسیدیم. دیگر همکارانمون از گروه جامعه رادیو فرهنگ با برنامه زنده هفت کوچه در خدمت شما هستند. این برنامه به مدت 55 دقیقه تقدیم به شما. هفت کوچه. برنامه ای از گروه جامعه رادیو فرهنگ. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی با امید تو نه با امید خلق روزگار. معصومه به کنیه و به اسمت افتاده به خاک پایت فت.
در کوی تو زنده جان مرده، بر خاک تو عرش سجده برده.
بعد از نام و یاد خداوند بزرگ، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم، شما خانواده بزرگ هفت کوچه و سال روز رحلت حضرت معصومه سلام الله علیها رو خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
به نام تو اذن دخول میگیریم به حرمی که از دور هم زائر پذیره و صاحب کریمش مهمان نواز. بسم الله الرحمن الرحیم. از حرم اهل بیت، از شهر